رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. منابع در شهر خاروق میگویند که روز 12 ایون در محله ترچید یا اوپدی مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مخصوص شروع شده است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. به سبب نبودن اینترنت و مشکلی ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت تفصیلات حادثه نیز مشکل است. یک منبع با شرط فاش نشدن نام روز یکشنبه گفت را به محله ترچید از چند طرف بسته شده، افراد نقاب‌پوش خانه به خانه خورسند مزاروف، زایی رجبوف و شخصانی به آنها نزدیک را میکوبند. زایی رجبوف و خورسند مزاروف از شخصانی نزدیک به امام نظر امام نظروف هستند. امام نظروف سال 2012 در خاروق به طور مرموز کشته شد. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه و رهبران غیر رسمی منطقه مینامند، ولی مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خاروق نام میبرند. درباره کشته شدن آنها نیز گزارش ها میرسد، ولی مقامات به طور رسمی آن را تصدیق یا رد نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 ایون گفتند که طالب ایامبکوف، منور شمبیو و نیازشاه گلابوف سه تن از شهرهای بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند. بازداشت این افراد به دنبال ناآرامی های مهم امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان صورت میگیرد. نیروهای روسیه روز 12 ایون با توپخانه ها به شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ضربه زدند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی در شهر سیوردونتسک با زد و خوردهای کوچه به کوچه ادامه داده کوشش دارند که تلاش های روسیه را برای اشغال پوره شهر سست گردانند. زد و خورد برای سیوردونتسک هفته ها باز ادامه دارد. والی لوهانسک سرگی هایدای روز 12 ایون در پیامی در تلگرام نوشت که لیسیچانسک زیر حمله های شدید توپخانه ها است. لیسیچانسک در ساحل دریای سیورسکی دونتسک در جنوب غرب شهر سیوردونتسک جایگیر است. هایدای میگوید نیروهای روسیه تقریبا 90% شهر را زیر نظارت دارد، ولی ستاد کلی اوکراین در بیانیه گفته است که نیروهای اوکراینی در چندی از منطقه ها استادگری میکنند. روز 11 ایون در کارخانه کیمیاوی آزاد در سیوردونتسک ترکش روی داد و سوختار تا شام دوام کرد. هایدای میگوید صدها نفر در این کارخانه پناه بردند. جنگجویان طرفداری روسیه گفتند که آزاد را احاطه کردند و ادعا دارند که در آنجا محافظان اوکراینی بند ماندند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین فعالیت‌های نظامی چین را در نزدیکی تایوان تنقید کرده است. پکین امسال به منطقه دفاع هوایی تایوان ده‌ها حمله انجام داد. وزیر دفاع چین روز 10 ایون هشدار داد که در صورت اعلان استقلال تایوان، چین آماده است به جنگ برود. لوید آستین روز 11 ایون هنگام سخنرانی در یک نشست امنیتی در سنگاپور که در آنجا وزیران دفاع کشورهای آسیا و جهان حضور داشتند گفت: آغاز اقتباس، ما شاهد افزایش فعالیت‌های نظامی اغواگرانه و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان هستیم. پایان اقتباس. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید با زور تصرف شود. تایوان می‌گوید کشوری مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش‌ها می‌داند. و خبر دیگر هم به چین وابسته است. مقامات در پکین روز 11 ایون هشدار دادند که پایتخت چین با پنجشنبه زیاد کووید 19 روبرو است. منصبداران در چند منطقه محدودیت‌های وابسته به بیماری همگیر را سخت‌تر کردند. به اطلاع رسمی روز 10 ایون در پکین 61 و 11 ایون بیش از 40 مورد نوی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت شد. دو هفته پیش در مرکز چین محدودیت‌های وابسته به بیماری کووید 19 را سبک کرده بودند. شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در چین در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر بوده است. در این کشور دارای 1,400,000,000 اهالی زیاده از 224 هزار کس بیمار شده، بیش از 5200 نفر جان خود را از دست دادند. و خانواده شان پینر از بریتانیا گفتند از محاکمه نمایشی و غیر قانونی او در منطقه جدای طلبی دنیسک اوکراین بسیار متاثر شدند. اعلامیه آنها روز 11 ایون و توسط وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر و پهن شد. در اعلامیه گفتند شان پینر بر اساس کنونسیون ژنو باید از همه حقوق یک اسیر جنگی بهره مند شود. دادگاه دنیسک اوکراین منطقه زیر حمایت روسیه روز 9 ایون پینر را به دلیل مبارزه در کنار نیروهای اوکراینی به اعدام یا قتل محکوم کرد. با عین گناه ایدن اصلین از بریتانیا و ابراهیم سعودون دانشجوی مراکش نیز به قتل محکوم شدند. اصلین و پینر در یک قسمی نظامی اوکراین در شهر ماریوپول خدمت میکردند. آنها را ماه اپریل امسال دستگیر کردند. سعودون ماه مرد در نزدیکی شهر ولنوخه ولایت دنیتسک به اسارت افتاد. مقامات روسیه آنها را زرخرید شمرده، گفتند که نسبتشان قانونهای بین المللی درباره اسیران جنگی تطبیق نخواهد شد.
فرض میسته خیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده‌ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه‌های جهان را بررسی کردند اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایان برگزار شد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همه‌ساله قریب 500,000 نفر از بیماری‌های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می‌رسند. در سخنرانی 20 دقیقه‌ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای رو به رشد که تاجیکستان هم به این گروه داخل می‌شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمان‌های مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمنی تطبیق تشبث‌ها به مانند سال بین‌المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش های مشترک را همه جانبه تقویت بخشیدیم.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پره به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگر آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز هفتم ایان در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ را در شریکان رشد که بررسی نموده استادم. این البته ما امکانات میدهد که این دسترسی را زیادتر نمویم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان میتوان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل به آب مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگری کشور مجبورند رنج به آب را تحمل کنند. موج گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آب شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دو بوده کار می زنن خالی می رن خونه ها یک کشوکش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شماره از معلمان یک مکتب در ناحیه شهر نو به رادیوی آزادی شکایت کردند که به احتمال زیاد امسال هم رخصتی پولی خود را پورا دریافت نمی‌کنند. آنها میگویند سال گذشته ماهانه دوره تعطیل را با بهانه مرحله به مرحله نتوانستند پورا بگیرند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی گفتند این مشکل سال گذشته جای داشت اما امسال برطرف شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را می‌کنم. یکی از آموزگاران مکتب رقم 18 به نام بدالیتی مفدر ناحیه شهر نو به رادیوی آزادی از آن نگرانی کرد که احتمال دارد امسال هم او و همکارانش رخصت پولی خود را با بهونه نبودن مبلغ نمیتوانند پورا به دست بگیرند. این هم صحبتی ما گفت سال گذشته قسمی از معاش ماهانه دوره تعطیل را دریافت نکرد. گفتند که یک بار رخصت پولی را نمیگیرید، مثل معاش هر ماه میگیرید، ولی من فقط یک ماه گرفتم. با این مشکل همکاران دیگر هم همرو برو شدند. حالا به ما گفتند امسال هم رخصت پولی را ماه به ماه میگیریم. افزود او آموزگاران مؤسسه های تعلیمی که زمانی تعطیل تابستانه به رخصتی می روند می توانند برای از 28 تا 56 روز رخصتی پولی بگیرند. در مکتب رقم 18 در شهر نو در 43 کیلومتری غرب دوشنبه حدود 700 خواننده تحصیل می کنند و به آنها 30 معلم درس می گویند. مهیا حمید و مدیر مکتب در صحبت تلفنی به رادیو آزادی پرداخت نشدن رخصتی پولی پوره آموزگاران را در سال گذشته تصدیق کرد، ولی گفت
این مسئله سال گذشته در حقیقت شدگی بود. با اون خود که کوارتال به مبلغ تقسیم شد، همین هم هم دو کوارتال به داده گدیم، لیکن این مشکلی این سال ایفل نمیشد، حالی خودشا یافتیم.
مهیو حمید و همچنین اضافه کرد که این مشکل امسال برطرف شده است و آموزگاران میتوانند رخصتی پولی امسالای خود را پورا بگیرند. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان به کارفرما، رهبری کارخانه، مؤسسه یا تشکیلاتی که بیشتر از دو ماه مزد کار، نفقه، استیپندیا یا یاردن پولی پرداخت نمیکند جریمه می شود و اگر این کار را غرضمندانه می کند تا دو سال به زندان محکوم می شود. نورالله محمدالله زاده معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی روزی 3 اپریل به رادیو آزادی گفت کارفرما وظیفه دار است و کارمند پیش از به رخصتی رفتن رخصتی پولی او را پرداخت کند. عین زمان او گفت در مؤسسه های تعلیمی با رضایت دو طرف ممکن است پولی رخصتی مرحله به مرحله پرداخت شود. از بس که همه معلمان در یک وقت یعنی زمان تعطیل به رخصتی می روند، احتمال برخی از مؤسسه ها نمی توانند پیش و پیش همه مبلغ آنها را یک جای پرداخت کنند. در این حالت با روزگی طرف ها ممکن است رخصتی پولی آنها در دو دوره پرداخت کرده شود. افزود او نورالله محمدالله زاده همچنین تاکید کرد آنهایی که مزدشان از سوی کارفرما پورا یا قسما پرداخت نشده است می توانند با عریضه به خدمات نظارت در سوهای مهنت مراجعه کنند. مشکل پرداخت رخصت پولی آموزگاران و شکایت آنها از این در حال است که یک مقام حکومت شهر نو خبر داده بود که در مدت کمتر از یک سال در این ناحیه صدها آموزگار مکتب و شاگردانشان را ترک کردند و بسیاری از آنها برای کار به روسیه رفتند. نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان با تکیه به صحبت شهلو یولدوشوا یک نماینده شعبه معارف حکومت ناحیه شهر نو نوشته است از ماهای اپریل و می سال 2021 تا اول ماه فوریه سال 2022 در مجموع 322 آموزگار با سبب های گوناگون ترک کار کردند. از روی تحلیل ها 214 آموزگار به مهاجرت مهنتی رفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام. تنها دیوانه ام، دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام، دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه ی اوج صدای تو، هدیه ی پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشی. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تو، نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه ی دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر مالاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب هستند، مهمانی ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز، برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه‌داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من میفهمیدم که این معنی دخوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تاثیر نجات پرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمتی به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنهای اندیشه کنند که به وطنی آنها آمدند.
دایوت سیبی ترودا پدومت شتو زا کلتورا ستایید زا لیمی کتوری کنیم پریخلی.
شما در تحقیق خود میگوید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم با آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکردهای مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه پرابلم.
پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
во-первых, объединения все-таки определенные существуют. میدونید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است. اتحادیه های غیر رسمی که منافع و آرمان های مردمی واقعی را انعکاس می کنند یک چیز است. اتحادیه های رسمی و یا سازمان هایی که با مقامات همکاری می کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان های رسمی را افضل تر می دانند که سند های قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و آن آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می کنند می گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهیده گپ می زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل می کنند، قاعده هایی که آنها رعایت می کنند و آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسمبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمک‌های مالی رایگان می‌گیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمی‌خواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدن مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قراردادی درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه‌های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟
даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیزی خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت. بعد فرون نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند. یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا میگویند که به ما مهاجران ضرورند، بدون مهاجران کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید. وضع چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدونند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبری سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروند روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود. اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود. در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись к какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندان از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راه سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساساً سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومتی هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه ای سازمان های فرهنگی خاصی دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقتی تفتیش سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کاری است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
شما چی فکر میکنید؟ آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را می توان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشور میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جلادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات میفرستد. او میخواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمیدهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسی نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان میدهد. برای همین به وطن پول میفرستد و این را خودنمایی جلادار مینامند که مشکلات واقعی شما یک طرف میماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان میدید.
поэтому одно дело ваши реальные проблемы, а другое дело как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
مهاجران تاجیک این کارو میکنند؟
ещё как делают?
میکنند. خیلی زیاد میکنند.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت میکرد.
از عالم چی میخوام مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما گلصفت شهیدی، نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند، ولی من فهمیدم که برای من یک دستور از چیز است. برای شعر نویسن خیلی باید تیار باشید و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتند و رفتن و اونها برابر شدن خیلی مشکل است و نصر برای مصدر چندان جور نویست است از روی اختصاص هم و من یکم اثرم رو نوشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم، چون از یکم اثرم من جایزه گرفتم، هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست، ولی این به من قوت داد و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی، سال 1955 در شهر لنینگراد، سنکت پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اورو آسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده، تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت.
نه بی بی گلصفت، نه گلصفت بی بی جان.
گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود، ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توان نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه از با کهلیس میبرید. میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی، اول قلمم رو درست کردم. بعد اولین مجموعه حکایه هم این پولیس شد، چون که از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پولیس شد، دیدم که این کارو کردم ممکن. بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد رمان نوشتم و میدونید اگر آدم همون حکایه نوشته کند رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی روی می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوعهای سیاسی روی نمی آورید؟
راست شو میگم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم؟ ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم، پرابلمه هایی که من میگذارم این پرابلمه هایی که حال طلب هستن و حال یا هم یافته میتوانن، این بهتر است. با سیاست، سیاست چه کار داشت؟ میدونیم؟ سیاست مدارم هم تو میگه، ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ اینجا فلان اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ نه. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال است.
شما گفتید توانی روی اووردن به موضوعی سیاسی رو ندارید، شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی اووردن به موضوعی سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه من به من از ایچی میدونید، من به غیر صدا از ایچی نمیترسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیا کی میدونم، فکر میکنم سیاست مدارو هم نمیدونم، ولی میخوام همین سوال دیگر نشود. من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما می نویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر اینکاس میکنید در اثرهایتون؟
بله بله.
کدام از مشکلات ها بیشتر حالا؟
من آخرین کتابم اهریمن. میدونید این زورآوری در اویلا ما پاتریارکات بگیم شوهرمردی، یعنی که
مرد سالاری
این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نسکرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلمه های اویلا، مسئله های اویلاوی همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعت کردن، گفتن که شما همین خیلی مقولای زیاد می نیسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نیست که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان این یک چیزی باشد، دستوری باشد، خوننو بیان که نیه من می توانم این زندگی رو خودم با دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است، بی جمعه بی آدمونی با این چیز وکولت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی هم رشد جمعیت رو و عموما مناسبت اویلوی رو باید از بچگی باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد، یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت، با جایی که نباشد زنها پیش از همه دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
اینا میشود گفت که این یک دستورالعمل برای زندگی
من عموما کسی رو یاد نمیده، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچون دستور عمل خدمت کرده می تواند. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گرزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اصلا نه سر کردم، امن سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریدم.
چون ما شما یه زمانه با ترجمانی هم مشغول بودیم
بله، بله،
و شما که خود ترجمان بهترین هسته.
بله ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم من باید از نام نویسم، میدونی؟ من چون که به زبان تاجیکی اون چیزی که بروسی می‌رسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسونم، یعنی که من باز از سری نو باید از سرم رو به زبان تاجیکی نویسم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادیبان
اوراسیو
و در لندن و در کانادا، در روسیه، ولی شما عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که اون نام دارم تا 6 سالگی من بعد 6 نوشتن رو سر کردم. خب هیچ گرد نیست، عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستم من رو قبول کردم، اینجا نخواستم قبول نکردم، ولی خواننده من رو قبول کرد. این
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادیبان تاجیکستان است یا یگون؟
تنها همین، من با یگون کس یگون ایرادی ندارم. آیین نامه دارم، از روی آیین نامه کار میکنم. خیلی خوب.
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک بستکار از همه مشهور تاجیک هستن
در جهان، در میکرس جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشتی بچه ما. ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد سنی پسر کردیم، ما رو با لندن برد. از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت با دوبای. میدونی؟ خیلی اکتون
پس شما حالا در دوبای هستی؟
در دوبای، هم در دوبای، هم در دیگر جایی که بچه ها ما هستن. سه پسره، هر پیش را اگر خبیران گیری ردید، یک صبح میشن. بود، با وطن دیرین برگردیم.
میخواستیم در باره فرزندانتون اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسر شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه‌های بانک مشهور حالا در تاجیکستان است و اصلا در باره آیله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر.
میدونید اسکندر، من یک آدمی هستم که در باره بچه‌ام کم حرف میزد. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون خودش گویا باشن. من همچون مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم. ممکن با سخنی خوب، آن نیکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومدیم اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم. و چیزی که ما با فرزند و حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمانیم که اینها فخر کنند، فخری که از پشت پدر و مادر دارند، و این بهترین چیز است. میدونی؟ با مال و با چیز و با غنیمتی که آدم ها دارند، با این نام خوب رو یافتن مشکل. نام خوب فقط با کارهای خوب. و بچه هم را همی خیلی بگم که فقط دانیم کاری خوب، کاری خیر، چقدر توانیدون همین نام رو پس نزنیدون، چون به هر کس این خیلی نام نمی بیاد. پدر و مادرم بسیار آدم های نقص گذاشتگی، همین خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکار از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند، شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمیگذارد؟
نه، من تو اون کس بری شده نرم. میدونید من باید 18 ساله بیسر میکرد و آن هم باشد. میدونید موسیقی رو با بنده های انتخاب کرده تقدیم میکند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی. و من خیلی خرسند هستم، من همه وقت در سایه این کس. ولی حضور که ما خودمون همین کوشش نکنیم، لیکن زن همه وقت میشکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که میتوانی با اون فخر کنی، نه فقط با اون که نام بلند دارد، با اون که خوبه.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمانهاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین و خواننده خیلی جالب، چون که میگه همین یک چیز رو می نویسم میگه شما از کجا می دونید تاریخ ما رو. این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش آمدید به وطن.
تشکر.
و برایتون موفقیت و کامیابی ها آرزومندیم.
تشکر
به شما. با تشکر از گلصفت شهیدی برنامه امروز را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود. Thank you.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس دویمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، اینچنین به مناسبت روز بین المللی المپی، مارافون دو برگزار شد. مارافون در مسافه 22 کیلومتر با اشتراک شهروند استرالیا مینا گولی از استراحتگاه سراب ناحیه ورزاب آغاز گردیده در نوروزگاه پایتخت خاتمه یافت. در تاجیکستان 11 مارافون به درازی 458 کیلومتر در ساحل دریای آمو و شاخاب‌های آن دایر می‌گردد. مینا گولی در دایره مارافون جهانی آب که 22 مارت آغاز شده بود، در تاجیکستان با برگزاری 9 مارافون قدقد دریاهای زرافشان، آمو، پنج، ونج و ورزاب علکه مسافه حدود 300 کیلومتر را طی نمود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانوف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزراپوف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سبقه مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوبتر نشان داده در وزن خود جای 7 را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم ملی میانمار را مغلوب کرد. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 روز 8 ایون در ورزشگاه به نام دالان آمرزاقوی شهر بیشکک با تیم ملی میانمار برگزار شد. در آغاز بازی هجوم فوتبالبازان تاجیک با گل انجامید. شروانی مبدشویف در دقیقه 9 توپ را از مسافه نزدیک به هدف رساند. در ابتدای نیمه دومی دیدار در دقیقه 55 منوچهر جلیلوف از پنالتی یا جریمه 11 متری گل دوم را زد. بعد دو دقیقه گل سوم را باز هم شروانی مبدشویف از نزد دروازه با ضربه سر به ثمر رسانید. گل چهارم را احسان پنجشنبه در دقیقه 84 از مسافه دور وارد دروازه کرد. به این ترتیب بازی با حساب 4-0 به نفع منتخب تاجیکستان به پایان رسید. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مربیمون مورا زاداچوی بالام موندگیم تیم ملی را می خویم بازیمون خوشو نشون تیم بالشکر خرسان کنیم.
همه بازی های گروهی F در شکل متمرکز در پایتخت قرغیزستان برگزار می شوند. منتخب تاجیکستان در دو بازی دیگری خود 11 ایون با منتخب سنگاپور و 14 ایون با دسته میزبان قرغیزستان بازی خواهد کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه با 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جایهای دوم قرار می گیرند راه می یابند. متخصص خارواتی پیتر سیگرد، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در نشست خبری پیش از بازی مقابل منتخب میانمار گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتن است. زمنان در تاریخ فوتبال تاجیک تیم ملی تاجیکستان یگان بار به مرحله نهایی جام آسیا راه نیافته است. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی از تیم امارات متحده عرب با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شب دوشنبه 6 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهری تاشکند برگزار شد. عبدالعزیز البلوشی در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل دوم را منصور سعید المنحلی در دقیقه 78 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بازی دیگری دور دوم در گروه دی میان دسته های منتخب ژاپن و عربستان سعودی با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 4 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صفند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته منتخب تاجیکستان که بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شده است، صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش در گروه دی روز پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند با دسته منتخب ژاپن از حق اشتراک در دور چهارک نهایی مسابقه محروم شد. در مرحله نهایی جام آسیا که در ازبکستان تا روز 19 ایون ادامه می‌یابد، 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته پیش صف مبارزه را در چهارک فینال ادامه می‌دهند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوم دوستانه که 4 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید بر تیم امارات متحده عرب با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بیژن نشان بایزاده در دقیقه 37 به ثمر رسانید. اهلی‌دین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
کماندر بسیار کماندر باقوت است، بازنگرهای باقوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان می دهد.
یادآور می شوم فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی اولی دوستانه بر همسالانشان از امارات متحده عرب با حساب 3-1 پیروز شده بودند. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کامبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا می گردند. دسته یک زمان سرمخلص و آوازداری حاصلات فرخار تلاش دارد موقعی سالهای پیش داشتش را برقرار کند. در همین حال حاصلات در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صف است و این موفقیتش را در پیدا نمودن سرپرست و دستگیری مقامات محلی می داند. همکاری ما محمود جان رحمتزاده که در یکی از تمرین‌های تیم حاصلات اشتراک داشت با سرمربی دسته جوهرشا شاخ یوسف هم صحبت شد و حالا گزارش او را می‌شنویم.
حاصلات در 5 بازی که در لیگ اول کرده است هیچ شکست نخورده است. مربیان و بازینگران دسته تلاش دارند دسته را به مقامی که یک زمان داشت برگردانند. در بازی آخر حاصلات دسته وحدت شهری وحدت را با حساب 7-1 شکست داد.
چیزی که در تمرین ها استفاده بردیم و ما امروز در بازی استفاده برده سازواری 3 خال گشتیم.
6 سال پیش دسته حاصلات در لیگ اول بازی میکرد. رانا رحیمزاده رئیس سابق ناحیه به دسته همجانبه کمک کرد تا به لیگ عالی راه یابد. رقیب دسته پرقوت استقلال دوشنبه هم بود. آن زمان یکی از دسته های سرمخلص در جنوب تاجیکستان به حساب می رفت. بعدی رفتن رانا رحیمزاده و جایگزین او شدن سلیمان ولیزاده توجه به دسته کاهش یافت و شکسته شد. از بس که سرپرست و بازینگران خوب نداشت به لیگ اول فرامد. حالا ظاهرا دستگیری بیشتر است که حاصلات سعی دارد به لیگ عالی راه یابد.
بازی ما با دسته وحدت بود. بازی خیلی بازی شاخوار. دسته وحدت یوشترین دسته جمهوری تاجیکستان میباشد که در لیگ یکم بازی میکند.
حاصلات فرخار سال 1980 در دوران اتحاد شوروی تاسیس یافته است. آن زمان 30,000 مخلص داشت. بعدی پاشخوری شوروی این دسته نفوذ و اعتبارش را از دست داد. در سالهای استقلال هر وقت سرپرستی درست یابد بازی خوب از خودش نشان میدهد. یک زمان برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان شده است. مشکلی دسته چون در دیگر گوشه های تاجیکستان این است که رهبرانی که به ناحیه می آیند مطابق به ذوق خود به ورزش یا فوتبال اهمیت می دهند. بازی حاصلات هم مثل ذوق رهبرانش تغییر می یابد.
بازی های دور دومی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان با شرکت 8 دسته برگزار شد. دسته روشنی کلوب که در مهمانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 6-5 شکست داد، با 6 امتیاز در جدول مسابقه پیش صف گردید. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپر خوجند با 4 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. سارو کمپانیه در میدان خود تیمی سمندری شهری ترسونزاده را با حساب بزرگی 15-1 شکست داد. سپر باشد در مهمانی تیمی استقلال دوشنبه را با حساب 4-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور دوم تیمی استرفشنی شهری استرفشن بر دسته مهمان پایتخت دوشنبه با حساب 5-2 غالب آمد. بازی های دور سوم سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. روز شنبه 11 ایون سپر با استرفشن و سمندر با استقلال، روز یکشنبه 12 ایون رفشن با سورا کمپانیه و پایتخت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی می کنند. سابق فوتبال بازی معروفی دسته مشهور پامیر دوشنبه محسن محمدیف نایب اولی پرزیدنت باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تعیین شد. در این باره سامانه باشگاه استقلال خبر داده است. محسن محمدیف قبلا در باشگاه استقلال به حیث سرمربی فعالیت کرده بود. تحت سروری او استقلال جام قهرمانی فوتبال تاجیکستان، سوپر جام جمهوری و 2 دفعه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورده سال 2017 به فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیرم هرچی که در من
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. منابع در شهر خاروق میگویند که روز 12 ایون در محله ترچید یا اوپدی مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مخصوص شروع شده است. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. به سبب نبودن اینترنت و مشکلی ارتباط تلفنی با بدخشان، دریافت تفصیلات حادثه نیز مشکل است. یک منبع با شرط فاش نشدن نام روز یکشنبه گفت را به محله ترچید از چند طرف بسته شده، افراد نقاب‌پوش خانه به خانه خورسند مزاروف، زایر رجبوف و شخصانی به آنها نزدیک را میکوبند. زایر رجبوف و خورسند مزاروف از شخصانی نزدیک به امام نظرف هستند. امام نظرف سال 2012 در خاروق به طور مرموز کشته شد. آنها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالان جامعه و رهبران غیر رسمی منطقه مینامند، ولی مقامات همواره سرکرده های گروه های جنایی خاروق نام میبرند. درباره کشته شدن آنها نیز گزارش ها میرسد، ولی مقامات به طور رسمی آن را تصدیق یا رد نکردند. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 11 ایون گفتند که طالب ایامبکوف، منور شمبیو و نیازشاه گلابوف سه تن از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان ولایت بدخشان را دستگیر کردند. بازداشت این افراد به دنبال ناآرامی‌های مهم امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان صورت می‌گیرد. نیروهای روسیه روز 12 ایون با توپخانه‌ها به شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ضربه زدند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی در شهر سیوردونتسک با زد و خوردهای کوچه به کوچه ادامه داده کوشش دارند که تلاش‌های روسیه را برای اشغال پوره شهر سست گردانند. زد و خورد برای سیوردونتسک هفته‌ها باز ادامه دارد. والی لوهانسک سرگئی هایدای روز 12 ایون در پیامی در تلگرام نوشت که لیسیچانسک زیر حمله‌های شدید توپخانه‌ها است. لیسیچانسک در ساحل دریای سیورسکی دونتسک در جنوب غرب شهر سیوردونتسک جایگیر است. هایدای میگوید نیروهای روسیه تقریبا 90% شهر را زیر نظارت دارد، ولی ستاد کلی اوکراین در بیانیه گفته است که نیروهای اوکراینی در چند از منطقه ها استادگری میکنند. روز 11 ایون در کارخانه کیمیاوی آزاد در سیوردونتسک ترکش روی داد و سوختار تا شام دوام کرد. هایدای میگوید صدها نفر در این کارخانه پناه بردند. جنگجویان طرفدار روسیه گفتند که آزاد را احاطه کردند و ادعا دارند که در آنجا محافظان اوکراینی بند ماندند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین فعالیت‌های نظامی چین را در نزدیکی تایوان تنقید کرده است. پکن امسال به منطقه دفاع هوایی تایوان ده‌ها حمله انجام داد. وزیر دفاع چین روز 10 ایون هشدار داد که در صورت اعلان استقلال تایوان، چین آماده است به جنگ برود. لوید آستین روز 11 ایون هنگام سخنرانی در یک نشست امنیتی در سنگاپور که در آنجا وزیران دفاع کشورهای آسیا و جهان حضور داشتند گفت: آغاز اقتباس، ما شاهد افزایش فعالیت‌های نظامی اغواگرانه و بی‌ثبات کننده در نزدیکی تایوان هستیم. پایان اقتباس. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند که در صورت ضروری باید بازور تصرف شود. تایوان می‌گوید کشوری مستقل است و از آزادی‌ها و دموکراسی خود دفاع می‌کند و چین را مسئول تنش ها می‌داند. و خبر دیگر هم به چین وابسته است. مقامات در پکن روز 11 ایون هشدار دادند که پایتخت چین با پنجشنبه زیاد کووید 19 روبرو است. منصبداران در چند منطقه محدودیت های وابسته به بیماری همگی را سخت‌تر کردند. به اطلاع رسمی روز 10 ایون در پکن 61 و 11 ایون بیش از 40 مورد نوی گرفتاری به بیماری کرونا ویروس ثبت شد. دو هفته پیش در مرکز چین محدودیت های وابسته به بیماری کووید 19 را سبک کرده بودند. شماره بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در چین در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر بوده است. در این کشور دارای 1,400,000,000 اهالی زیاده از 224,000 کس بیمار شده، بیش از 5,200 نفر جان خود را از دست دادند. و خانواده شان پینر از بریتانیا گفتند از محاکمه نمایشی و غیر قانونی او در منطقه جدای طلبی دنیسک اوکراین بسیار متاثر شدند. اعلامیه آنها روز 11 ایون و توسط وزارت کارهای خارجه بریتانیا نشر و پهن شد. در اعلامیه گفتند شان پینر بر اساس کنونسی ژنو باید از همه حقوق یک اسیر جنگی بهره‌مند شود. دادگاه دنیسک اوکراین منطقه زیر حمایت روسیه روز 9 ایون پینر را به دلیل مبارزه در کنار نیروهای اوکراینی به اعدام یا قتل محکوم کرد. با عینی گناه ایدن اصلین از بریتانیا و ابراهیم سعودون دانشجوی مراکش نیز به قتل محکوم شدند. اصلین و پینر در یک قسمی نظامی اوکراینا در شهر ماریوپول خدمت میکردند. آنها را ماه اپریل امسال دستگیر کردند. سعودون ماه مرد در نزدیکی شهر ولنوخای ولایت دنیتسک به اسارت افتاد. مقامات روسیه آنها را زرخرید شمرده، گفتند که نسبتشان قانونهای بین المللی درباره اسیران جنگی تطبیق نخواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد و ده ها کشور جهان در دوشنبه مسئله کمبود آب در گوشه های جهان را بررسی کردند، اما از نبودن آب آشامیدنی در بعضی از منطقه های تاجیکستان یاد نآوردند. نشست روز هفتم ایان برگزار شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت حدود 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه تامین آب آشامیدنی به خطر دسترسی ندارند و همساله قریب 500,000 نفر از بیماری های سرایتی وابسته به آب به هلاکت می رسند. در سخنرانی 20 دقیقه ای او درباره کمبود آب در داخل تاجیکستان اشاره نشد. رئیس جمهور تنها گفت کشورهای روبروشت که تاجیکستان هم به این گروه داخل می شوند به مدد کشورهای پیشرفته و سازمانهای مالی جهانی در مسئله تامین آب با مشکل دچار خواهند شد.
در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث ها به مانند سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش های مشترک را همه جانبه تقویت بخشید.
صرف نظر از آن که تاجیکستان در سرگاه آبی آسیای مرکزی قرار دارد، ساکنان کشور هنوز پر به آب تازه دسترسی ندارند. بانک جهانی سال 2016 در گزارش گفته بود تنها 38% اهالی تاجیکستان به سیستم متمرکز تامین آب آشامیدنی دسترسی دارند. آمار رسمی بیانگری آن است که با گذشت 6 سال وضع چندان تغییر نکرده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب روز 7 ایان در حاشیه کنفرانس آب برده آزادی گفت فعلا زیاد از 80% ساکنان در شهرها با آب آشامیدنی پر دسترسی دارند، ولی به گفته وزیر تنها نزدیک 40% اهالی در دهات از دسترسی کامل به آب آشامیدنی برخوردارند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند.
در این باره علاقه ما در یک جایگی 4 لایحه بزرگ رو در شریکان رشد که بررسی نموده استادم. این البته ما امکانات میدهد که این دسترسی ها رو زیادتر نمویم.
در بسیاری از ناحیه های تاجیکستان میتوان دهه ای را پیدا کرد که ساکنانش از کمبود آب آشامیدنی رنج میکشند. افزایش با سرعت اهالی و پیدا شدن دهه های نو این مشکل را جدی تر میکند. بعضی از ساکنان در حوله های خود چاه کنده و از آن استفاده میبرند، برخی دیگر مجبورند آب بخرند. رادیوی آزادی 2 سال پیش درباره ساکنان 11 دهه جماعت اسنبای ناحیه رودکی گزارش داده بود که از مهمترین وسیله برای زندگی آب محرومند. این ساکنان گفتند مشکل بی آبی مجبور کرده است که قسمی از درآمد ماهانه خود را برای خریدن آن خرج کنند. آنها به خاطر نداشتن جای زیست در گوشه های دیگری کشور مجبورند رنج بی آبی را تحمل کنند. موجی گل رجب و یک ساکن دهه اسنبای ناحیه رودکی پیشتر به رادیوی آزادی گفته بود بعضن برای آبی شوره که از زیر زمین می براید جنگ و جنجال میان همسایه ها صورت می گیرد.
جنگ و جنجال مثل دون بوده پارو می زنن خالی می رن خونه ها یک کش و کش.
3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند، چیزی که مردم می گویند حل نشده مانده است و مقامات می گویند از پیش هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شماری از معلمان یک مکتب در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی شکایت کردند که به احتمال زیاد امسال هم رخصت پولی خود را پورا دریافت نمی کنند. آنها میگویند سال گذشته ماهانه دوره تعطیل را به بهانه مرحله به مرحله نتوانستند پورا بگیرند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی گفتند این مشکل سال گذشته جای داشت، اما امسال برطرف شده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. یکی از آموزگاران مکتب رقم 18 به نام بدالیتی مف در ناحیه شهر نو به رادیو آزادی از آن نگرانی کرد که احتمال دارد امسال هم او همکارانش رخصتی پولی خود را با بهونه نبودن مبلغ نمیتوانند پورا به دست بگیرند. این هم صحبتی ما گفت سال گذشته قسمی از معاش ماهانه دوره تعطیل را دریافت نکرد. گفتند که یک بار رخصتی پولی رو نمیگیرید، مثل معاش هر ماه میگیرید، ولی من فقط یک ماه گرفتم. با این مشکل همکاران دیگرم هم روبرو شدند. حالا به ما گفتند امسال هم رخصتی پولی رو ماه به ماه میگیریم. افزود او آموزگاران مؤسسه های تعلیمی که زمانی تعطیل تابستانه به رخصتی میروند میتوانند برای از 28 تا 56 روز رخصتی پولی بگیرند. در مکتب رقم 18 در شهر نو در 43 کیلومتری غرب دوشنبه حدود 700 خواننده تحصیل میکنند و به آنها 30 معلم درس میگویند. محیو حمید و مدیر مکتب در صحبت تلفنی به رادیو آزادی پرداخت نشدن رخصتی پولی پوره آموزگاران را در سال گذشته تصدیق کرد، ولی گفت
این مسئله سال گذشته در حقیقت شدگی بود. با اون خاطر که کوارتال به مبلغ تقسیم میشد، همین هم هم دو کوارتال به داده دیم، لیکن این مشکلی امسال اصلا نمیشد. خیلی خودشه یافتیم.
محیو حمید و همچنین اضافه کرد که این مشکل امسال برطرف شده است و آموزگاران میتوانند رخصتی پولی امسالای خود را پوره بگیرند. بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان با کارفرما، رهبری کارخانه، مؤسسه یا تشکیلاتی که بیشتر از دو ماه مزد کار، نفقه، استیپندیا یا یاردن پولی پرداخت نمی کند، جریمه می شود و اگر این کار را غرضمندانه می کند تا دو سال به زندان محکوم می شود. نورالله محمدالله‌زاده معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفت کارفرما وظیفه دار است و کارمند پیش از به رخصتی رفتن رخصتی پولی او را پرداخت کند. عین زمان او گفت در مؤسسه های تعلیمی با رضایت دو طرف ممکن است پولی رخصتی مرحله به مرحله پرداخت شود. از بس که همه معلمان در یک وقت یعنی زمان تعطیل به رخصتی می روند، احتمال برخی از مؤسسه ها نمی توانند پیش و پیش همه مبلغ آنها را یک جای پرداخت کنند. در این حالت با روزگی طرف ها ممکن است رخصتی پولی آنها در دو دوره پرداخت کرده شود. افزود او. نورالله محمدالله‌زاده همچنین تاکید کرد آنهایی که مزدشان از سوی کارفرما پوره یا قسمان پرداخت نشده است می توانند با عریضه به خدمات نظارت در سوهای مهنت مراجعه کنند. مشکل پرداخت رخصتی پولی آموزگاران و شکایت آنها از این در حال است که یک مقام حکومت شهر نو خبر داده بود که در مدت کمتر از یک سال در این ناحیه صدها آموزگار مکتب و شاگردانشان را ترک کردند و بسیاری از آنها برای کار به روسیه رفتند. نشریه صدای مردم منبر رسمی پارلمان تاجیکستان با تکیه به صحبت شهلا دوشه و یک نماینده شعبه معارف حکومت ناحیه شهر نو نوشته است از ماهای اپریل و می سال 2021 تا اول ماه فوریه سال 2022 در مجموع 322 آموزگار با سبب های گوناگون ترک کار کردند. از روی تحلیل ها 214 آموزگار به مهاجرت مهنتی رفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه یه اوج صدای تو، هدیه یه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث
فردای هم باید سپاس گذار این مهر خدا باشی. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
یک محقق روس میگوید مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان برای پیدا کردن جایگاه و یا مقام خود در روسیه سعی زیاد نمی کنند. او مهاجران تاجیک را با مهاجران عرب از مراکش مقایسه کرده است که سالهای 80 عصر گذشته برای یافتن جایگاه خود در جامعه فرانسه به مبارزه شروع کردند. پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از مسکو ولادیمیر مالاخوف، مؤلف پژوهش چرا تاجیکان مثل عرب ها نیستند، مهمانی ماست.
تشکر که برای ما فرصت پیدا کردید. اولین سوال این است که چرا برای تحقیق خود چنین نامی بحث برانگیز برای چی تاجیکان مثل عرب ها نیستند را انتخاب کردید؟
این یک تشبیه پوشیده به مقاله معروف دانشمند آمریکایی آریستید زولبرگ است که با نام چرا اسلام مثل زبان اسپانیایی است نشر شده است. من این گونه نام گذاشتم که چرا تاجیکان مثل عرب ها هستند و یا نیستند. یعنی من این مسئله را بررسی میکنم که بین مهاجرت بعد از ختم مستملکه داری به اروپای غربی، مثلا از کشورهای مغرب به فرانسه و یا از اندونزی به هلند، از پاکستان و هند به بریتانیا و از کشورهای شوروی سابق به روسیه امروزه چی تفاوت های هست. البته من میفهمیدم که این معنی دو خوره دارد، چرا محض تاجیکان، ولی من این را در ناخونه گرفتم، یعنی نام عمومی را برای مهاجران انتخاب کردم، نه فقط شهروندان تاجیکستان را یا نه فقط ملت تاجیک را که حالا در زبان عامه روسیه رایج شده است. آنها همه را تاجیک می نامند و فکر نمی کنند آنها کی هستند، شاید ازبک باشند یا شاید از یک کشور دیگری آسیای مرکزی. تاجیکان یک نام عمومی برای مهاجران شده است که متاسفانه از تأثیر نژادپرستی در روسیه برمی آید و ساکنان کشور میزبان هیچ زحمت به خود نمی دهند که دایر به فرهنگ آنها اندیشه کنند که به وطن آنها آمدند. دایوت себе труда подумать, что за культура стоит за людьми, которые к ним приехали.
شما در تحقیق خود میگوید که مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان سعی نمی کنند در جامعه روسیه جایگاه و یا مقام خیش را پیدا نمایند. چرا؟
نه
اینکه سعی نمی کنند، بلکه آنگونه من نوشتم به آن برتری می دهند که در جامعه نمایان نباشند. اینجا یک عده سبب های وجود دارند، ولی پیش از همه قانونگذاری پیچیده مهاجرتی روسیه و به خصوص عملکردهای مقامات انتظامی ما است. انسان همیشه در یک موقع لرزان یا آسیب پذیر است و اگر برای حق خود صدا بلند کند به خطر اخراج از کشور دچار می شود و مردم این را می فهمند و در عموم سعی می کنند که در جامعه نمایان نباشند، می خواهند که اصلا عیان نباشند.
این میشه پرابلم. پس می توان گفت که سیاست پیش گرفته مهاجرتی مقامات روسیه به تاجیکان یا مهاجران دیگر از کشورهای آسیای مرکزی امکان نمی دهد که در روسیه جایگاه خود را پیدا کنند و مثلا نمایندگان خود را در اداره های دولتی و قانونگذاری روسیه داشته باشند.
می دانید اینجا یک مسئله معین هست. اول اینکه اتحادیه های مشترک وجود دارند. مسئله دیگر اتحادیه های رسمی و غیر رسمی است.
اتحادیه‌های غیررسمی که منافع و آرمان‌های مردمی واقعی را انعکاس می‌کنند یک چیز است. اتحادیه‌های رسمی و یا سازمان‌هایی که با مقامات همکاری می‌کنند چیزی دیگر هستند. مقامات کار با سازمان‌های رسمی را افضل‌تر می‌دانند که سندهای قانونی دارند، در بانک حساب دارند یا که تجربه همکاری با مقامات رسمی و منصبداران را دارند. و آن آدمانی که گویا مهاجران را در روسیه نمایندگی می‌کنند می‌گویند که نماینده واقعی مردمی واقعی هستند، ولی درباره واقعیت این علاهده گپ می‌زنیم. به هر صورت آنها بر اساس قاعده ها عمل میکنند، قاعده هایی که آنها رعایت میکنند به آنها از بالا یعنی از طرف میزبان دیکته شده است. اینها قاعده های عادی هستند. اول فعالیت شما باید به مسائل فرهنگی، معارف، چاره‌بینی های فرهنگی به مثل انسامبل های رقص و سرود بخشیده شده باشد. مثلا اگر قرقیز ها باشند مثل برگزاری چاره‌بینی بخشیده به زادروز چنگیز ایتمتوف، یا اگر تاجیکان باشند به مثل زادروز فردوسی و یا نظامی و غیره باشد. این باید اولین سمت کار باشد. دوم مبارزه با افرادگرایی و یا پیشگیری از افرادگرایی. ولی اگر مسئله های جای کار، رعایت نکردن حقوق کاری شما، مسئله جای اقامت، خودسری مقامات انتظامی باشد، این مسئله ها را سازمان های رسمی مهاجران مطرح نمی کنند.
چرا؟
چون که این آدمان جای راحتشان را یافتند. آنها از طرف نهادهای معین روسیه و سفارتهای کشورهایشان کمکهای مالی رایگان میگیرند. آنها هم زندگی خود را دارند و نمیخواهند که مشکلی داشته باشند.
یعنی مقامات روسیه خوش ندارند که مهاجران از جهت اجتماعی متحد باشند.
جواب مثبت است، چرا که شما اندک صدا بلند میکنید، یعنی شما مشکلات را نمایان میسازید. اگر شما جدا مشکلات را آموزید، پس باید برای حل آن منتظم کار کنید. هیچ کس این را نمیخواهد. همه را وضع حاضره قانع میکند. انسان ها را وادار میکنند که در یک مقامی نیمه قانونی باشند، یعنی باید غیر قانونی کار کنند. آنها در بازارهای سیاه کار میکنند و نه به عیب خودشان، چون که کاردهندگان به آنها امکان نمیدن که قرارداد درستی کاری ببندند.
ما همیشه میبینیم که مثلا خودی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشور به مهاجران احتیاج خواهد داشت، ولی در مطبوعات رسانه های دولتی راجع به مهاجران دیگر چیز می نویسند. این را چگونه فهمیم؟ даже государственные каналы.
Да, это очень характерно. Вы знаете, иногда это спадает, иногда наоборот снова поднимается, такая это волнами идёт, да?
بله، این یک چیز خاص است. گاهی مثل موج بالا و پایین می شود. مثلا سال 2013 هم بود که افکار ضد مهاجرت اوج گرفت، بعد فرو نشست، ولی از ماه سپتامبر سال گذشته یک افزایش غیر عادی سر و صدا به ضد مهاجران مشاهده می شود. می دانید اینجا یک تناقض است و سیاستمداران آن را درویگی سیستم می نامند، یعنی سیاستمداران یک چیز می گویند و کار دیگری می کنند. در سطح سخن ما یک سیاست داریم، یک سیاست رمزی است. مثلا می گویند که به ما مهاجران ضرورند، بدون مهاجرانی کاری ما پیش نمی رود. اما در عمل وضع کاملا دیگر است. باری دیگر تکرار میکنم، قانونگذاری مهاجرت به حد پیچیده است که شما حتما یک قانون شکنی میکنید. بدون قانون شکنی نمیشود، زیرا باید در جای اقامت ثبت نام کنید یا در همان جایی که ثبت نام کردید زندگی کنید. این اجرا ناشدنی است و همه این را میداند، ولی وانمود میکنند که باید همین گونه باشد. همیشه در بند هستید. وضع چنین است که شما همیشه یک قانون شکنی میکنید و شما را میتوانند از هر چیزی که دارید محروم کنند. برای همین مردم میترسند، حتی اگر شناسنامه روسیه هم داشته باشید و شهروندی روسیه را هم داشته باشید. این هم کفالت نیست. من نمونه وحشتناکی را میارم. البته در تاجیکستان میدانند قضیه کرامت شریپوف را، انسانی که رهبر سازمان مهاجران کاری تاجیک و شهروندی روسیه بود. 30 یا 40 سال زندگی کرده بود، اکادمی علوم روسیه را ختم کرده بود، در زمان شوروی در هیئت نیروهای شوروی در آلمان خدمت کرده بود. او را با کدام یک بهانه ناچیز از حق شهروندی روسیه محروم کردند؟ من نمیدونم، ولی گویا هنگام گرفتن شهروندی کدام یک قانون شکنی کرده است. چی رسد به مهاجران کاری عادی؟
Его лишили гражданства российского, придравшись какой-то там, не знаю, мелочи, якобы, это я совершенно не уверен, что это было, какое-то якобы нарушение было при вступлении в гражданство.
یک عقیده هست که گویا حکومت های کشورهای آسیای مرکزی از شهروندانی از جهت اجتماعی فعال میترسند و از هر راه سعی میکنند در بین سازمان های مهاجران در روسیه اختلاف برانگیزند. شما با این عقیده راضی هستید و یا چنین تجربه را شاهد شده اید؟
شاید بیترسند، ولی اساسا سعی میکنند کاری این سازمان ها را به یک مجرای معین وارد نمایند. فعالیت شهروندان از نظر اجتماعی فعال را به یک مجرای برای خودشان موافق روانه سازند. شهروندانی به مثل ولنتینا چوپیک آدمانی برای آنها بسیار ناخوشایند هستند. اینها مسائلی را میبردارند که حکومت هر دو طرف نمیخواهند که آنها بررسی شوند. به وبسایت آژانس فدرالی اقلیت های ملی وارد شوید، در آنجا به غیر از اقلیت های بومی روسیه سازمان های ملت های به اصطلاح آمده هست. در آنجا سازمان های تاجیکان و ازبکان و دیگران هستند. همه سازمان های فرهنگی خاصی دسته های رقص و سرود هستند. مثلا درباره مرگ پسری 5 ماهه که وقت تفتیش سنت ها از مادرش گرفتند و آن در یک شفاف دید بحث زیاده نکردند. البته از بس که ماجرای بزرگ بود مجبور شدند که درباره آن بگویند و با نرمی آن را در میان گذاشتند تا رابطه های دیپلماتی آسیب نبیند. گفتند که نگران هستند. این گونه نباید کرد و باید تفتیش شود و این حد اکثر کار است که نهادهای رسمی به خودشان اجازت می دهند.
Что такие официальные структуры позволяют.
شما چی فکر میکنید آیا نسل نوی مهاجران در روسیه که صدها هزار یا میلیون ها نفر را تشکیل میدهند در آینده نزدیک در جامعه روسیه اعتراف میشوند و جایگاهشان را مییابند؟
به فکر من مییابند. شاید در آینده نزدیک نباشد، ولی در آینده قابل پیش بینی مییابند. این را می توان در فروم های اینترنتی، در وبسایت ها، در شبکه های اجتماعی دید. مثلا در فیسبوک گروه هست با نام می میگرانتی. فروم های زیادی هست که زندگی واقعی ادامه دارد. زندگی در آنها می جوشد. در آنها نه فقط درباره فرهنگ، بلکه درباره همه چیز صحبت می کنند. البته این مردم روزی از خود درک می دهند. از طرف کشوری میزبان هم طرفدار دارند. نباید گفت که تمام روس ها بیگانه ستیز هستند. به نظر من در آینده قابل پیش بینی ما کشور دیگر و مناسبت های دیگر با مهاجران را می بینیم.
ولادیمیر سرگیویچ، اگر چیزی مهمی بود که میخواستید خودتون بگوید و ما نپرسیدیم، مرحمت میتونید اضافه کنید.
وقتی شما پرسیدید که چرا مهاجران برای کسب جایگاه در جامعه روسیه سعی نمی کنند، این را می خواستم بگویم. تمایل وجود دارد که آن را جامعه شناسان خودنمایی جنادار می نامند. یعنی یک جوان یا نه چندان جوان به وطن درباره خود معلومات می فرستد. او می خواهد که خوب نمایان شود. برای همین نه خانه، نه جای کارش را ثبت کرده نشان نمی دهد، بلکه در نزد کلیسای جامعه عیسای نجات بخش، در نزد کلیسای وسیلی بلاژنی، در نزد ودینخا و غیر سلفی گرفته خود را موفق و خودکفا نشان می دهد. برای همین به وطن پول می فرستد و این را خودنمایی جلادار می نمند که مشکلات واقعی شما یک طرف می ماند و شما خود را در جامعه دیگرگونه نشان می دهد.
А другое дело, как вы себя преподносите, так сказать, на публике.
Мажорони тоже این کارو میکنند.
Ещё как делают?
میکنند. خیلی زیاد میکنند.
تشکر پروفسور و محقق مسائل مهاجرت از روسیه ولادیمیر ملاخوف از شهر مسکو با ما صحبت میکرد.
در